أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة. يستضيء به من ولجها. حضرت میفرمان که مثل من میان شما، گفتم مثل به معنی شأن و حالت و صفته. بعضیا اصرار دارن به معنی شأن و حالت و صفت عجیب و غریب و جالب. قبلا عرض کردم مثلا صفات دو گونن دیگه، مثلا میگو صفت این، خب صفتی نداره که، مثلا میز ساعت است. صفت داریم، تا صفت، صفت خاص، صفت عجیب، صفتها رو تو لغت بهش میگن مثل. مثل هم که مثل الذی استوقد نارا. حضرت میفرمان از اعداد تشبیه نیست خود مثل، یه اسمه. چون مثلی که مثل میاد، بعضی فکر از تشبیه. نه، مثلی یعنی حال من، صفت من، شأن من. میان شما مانند شأن سراج است در ظلمت، چراغ در ظلمت. یستضیء به من ولجها. هر کسی داخلش بشه، داخل ظلمت بشه، نورانی میشه به واسطه چراغ. پس هر کسی هم به سمت من بیاد، منور به نور هدایت میشه. خب این از این. حالا تو تمارین حل میکنیم. نه، ادامه دیروز رو نگاه کردم، خوندنی نیست ولی بگم خلاصه شد. ادامه دیروز این که حضرت علی علیه السلام بلند شدن بعد از اینکه پیغمبر اوصاف کردن، فرمودن که سفلنا شیئا من فضائله لنزداد فیه رغبتن و لرغبتن فی صیامه و قیامه. اینا حضرت فرمودن طلب کردن که پیغمبر بیشتر در مورد فضائل شعبان بیان کنن، که بیشتر روزه بگیرن. حضرت شروع کردن، روایت خیلی طولانیه، شروع کردن 30 فقره بیان کردن که هر کی یه روز از شعبان رو روزه بگیره این ثواب بشه، هر کی دو روز این ثواب بشه، تا آخر روایت هر کی 30 روز این ثواب. ثوابان عجیب غریب و فوق العاده. سال خودتون خواستید ادامهشو بخونید دیگه، من دیدم مثلا کجاشو بخونم، حالا یه تیکشو بخونم، تیکش میمونه. برای هر تعدادی که روزه تو شعبان گرفته بشه، روزه مستحبی، ثواب عجیبی ذکر شده. یه روز اینه، دو روز اینه، سه روز اینه، حدا تا 30 روز میرن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به غرض چهارم: تقریر و حال المشبه و تمکینه فی ذهن سامع. حالت مشبه رو تثبیت میکنی، شما میخوای در ذهن سامع تمکین کنی، یعنی خوب جا بندازی. یک حالتی داره مشبه، اینو میخوای تثبیت کنی، تمکین کنی، خوب تقریر کنی، جا بندازی. این کجاست؟ و ذالک فی ما اذا کان ما اسند الی المشبه یحتاج الی التثبیت و الایضاح بالمثال. یه حکمی رو به مشبه نسبت دادی، یه محمولی رو برش بار کردی، این نیازمند تثبیت و ایضاحه، برای اینکه با مثال مخاطبت بفهمه. چون هرچی توضیح میدی میبینی اونجوری که باید و شاید جا نمیده. اصلا اون یکی از بیشترین در کاربرد های تشبیهه، مخصوصا تو علوم، کلن تو علوم، مخصوصا علوم عقلی. هرچی مثال میزنی، اسم لفظ در اکثر مدارج مثال دمون البته بر امکان وجودش بود، ولی خب برای جا افتادنش هم این مسئله، میفهمی مسئله رو خوب، انگار جا نمیفته، حرف نمیشه به قول قشنگ با یک تشبیه میکنی با یه مثال. این آقای چیز تو سمت خدا میومد، آقای رنجبر، آقای رنجبر، این استاد تشبیه، این ویژگی شو تو این، تو بین اینا خیلی اهل ظرافت ها، یعنی اون ظرافت آدم با سوادی هم هست، ولی حالا اون جهتاشو کار نمی‌کنه. هر کدوم اینا بالاخره یه ویژگی خوبی دارن دیگه، هر کدوم. استاد تشبیه خیلی قشنگ تشبیهات و استعارات به کار میبره. میبینی تو یه دقیقه یه مطلب خوب جا میده با یه تشبیهه. حالا بعضیش هم اون خوش در میاره، ذوقی خیلی جالبه. همون دو دقیقه، آره، آخوند دو دقیقه، یه دقیقه کلا چیز دیدم خیلی موقع، دیدم خیلی قشنگ، حالا جنبه عرفانی هم داره، ولی خب این تشبیه ها شالمت نظرم بود. عرض به خدمتتون این از این. خود تو درس ها مرحوم مدرس رحمت الله علیه فوق‌العاده بود تو این زمین. یعنی همین سرخونه با ادبیات که میگفت یه تشبیه میکرد قشنگ مطلب جا میافتاد. مثلا با تشبیه مطلب خیلی راحت جا میافتاد. و یأتی غالبا هذا الغرض حینما یکون مشبه امرا معنویا. اختصاص به حسیات نداره ولی کمتر میاد. بیشتر غالبا این غرض اونجایی میاد که مشبه شما یه امر معنوی از مقوله معارفه، معرفتی، معنویه، علمی، همه علومی که ما میخونیم. حسی نیست بخوای فلان چیز محسوس حالا به یک از حواس خمسه رو به یه چیز دیگه تشبیه کنیم. غالبا تو چیز داریم که امر معنویه اونجا بیشتر استعمال میشه. چرا؟ لأن نفس لا تجزم بالمعنوی یا جزمها بالحسی. طبیعیه نفس به خاطر انسش با امور محسوس اون جزم و یقین و قطع و فهمی که نسبت به محسوسات داره نسبت به معقولات و معنویات، معنویات منظور همون معقولاته، نداره. لذا هرچی توضیح میدیم با عقلش باید اونو بفهمه. فهیه فی حاجت الالاقناع، محتاج اقناع هست که نفسش آروم بشه، قانع بشه، لذا محتاج تشبیهه. که قول ایتال مثال هم خیلی زیاد داره دیگه. حالا یه مثال از قرآن داریم. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. خدا من متعال اینجا تشبیه میکنه. حالا قبل از تشبیه موضوع اینجوریه که کسانی که غیر از خدا رو میخونند، منظور از خوندن همون یعنی دنبالش میرن، عبادت میکنن، به عنوان اله یا اعم از اله پیرو به اونا هستن، یدعون من دونه یا یعبدونه لا یستجیبون لهم بشیء. در میرن لا یستجیبون برمیگرده به اون الذینه، چون مثاق الذینه اون معبودها هستن. ضمیر ید اونه برمیگرده به آیات قبل همون مشرکین و کفار و مشرکین. لا یستجیبونه ضمیرش برمیگرده به الذینه، یعنی اون معبودها. لهم برمیگرده به همون جایی که ید اونه ضمیرش برمیگشت، مشرکین. به شهیدن هم که پشت آیده است، یعنی شهیدن. خلاصه این تیکه های معنیش میشه که کسانی که غیر خدا رو میخونن اون خدایانشون هیچ براشون هیچ دعایی رو استجابت نمی کنه. دون که دون به معنی غیره. دون اصلا چی؟ دونه هی این غیره دید. دینه اینجا نمیتونه دون فرق نیست که دون این غیره دید. چجور بهش برگرده؟ نه من دونه هی یدونه من دونه یعنی غیر از خدا. نه 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 اصلا دون به معنی غیر به معنی مصداق نیست. دون یعنی این که الذین یدون من اصلا دون اطلاق برش بشه یعنی انت دون هم دون هم نمیشه بر شب مثل دون. نه دون مثلا نداره. نه یدونهو بوده جوری بوده والذین یدونهو والذین یدونهم من دونه یدونهم. ببین اصلا دون اطلاق بر شخص و فرد نمیشه که. این غیر میگن مطلب غیر از این نیست. اصلا معنای شبیه معنی حرفی داره. مثلا اسمیه که به معنی اینه که اطلاق بر شخص میشه. میگن اینا دونن. اینجوری نیست. زمین اونجوری نمیتونش برگرده. نه ولذینا موصول عاید میخواد دیگه. عایدش هست شده. یدونهم. یدونه زمین توشه برمیگرده به اون مشرکین. هم هم برمیگرده به ولذینا. پس مثلا ولذینا معبودها هستن. نه اصلا دون از جهت لغوی نمیتونه مثال داشته باشه. مشکل اصلا بحث لغت ربطی با آیه نداره.
یعنی شما مومن توی یدونه رو
در ادبیات نمیدونید؟ نه من به مشرکین گفتم آیه قبل. یعنی بحث یدونه آیه تا قبل تمام مشرکین
تو نمیشه. آره غیر از مشکل دون
رو اگه بگم مثلا مل زنده یدونه اونجوری باید میشد ولذین یدونه دونه بود نه من دونه گی. شما تو ذهن
این کسان میخوانند از غیر خدا میخوانند
نه 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 اونی که شما میگید طلبه. یعنی من از تو طلب کردم. این منوی هست، اینجوری هست ما نمیشه. اولا یعنی نداریم اون طلب من. خب آخه چه کار چه طرز برخورد با آیه اصلا خلاف چیزه. اینگاه مثل مجبور شدی داری تضمین میگیری، خیلی رونده. میگن دعا و فرا کن، دعاش کرد خواستش، دعا و دعا و الاکزم بعد ولدین یدونه. بعدش هم یدونه رو نمیتونی زمینش ولدینه بزنی، چون موقع مفعول علکه هست شده. خب یدونه چی چی؟ من دونه هم اگر اینکه تفسیر و محذوف باشه اینجوری میشه، ولی لازم یاد اونه مثلا شخصا من دونه هی، هر کی من دونه هی اینجوری میشه. ظاهرا اینجوریه، شما مفصلن اینجوری گفتم. اونم حالا فکر نمی‌کنم غلط باشه، ولی اونجا باید مفهوم محذوف بگیریم. یعنی ولذین بعد نه یه چیزام عرض کنم، ظهور خبر دلالت میکنه که مصداق الذین معبوده نه مشرکین، چون لا یستجیبونه ظاهر اینه که ضمیر لا یستجیبونه برمیگرده به الذین، میگه الذین فلان لا یستجیبون میشه میگم، ولی از هر اینه غلط نیست. ظاهر ترش اینه که اونایی که یدعونه یستجیبون، اونا کیان؟ معبودن. میخوان بگن معبودهایی که شما میخوانید آنها را، اینا استجابت نمیکنن. شما هر چی، حالا فرقی نمیکنه ها، معبود شما جنس چوب و آهن و نمیدونم بت و اینا باشه، اینه که خیلی واضحه اینا مفسرین توضیح دادن، یا از جنس انسان و شخص و هر کی غیر خدا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کی غیر خدا که نمیدونه همه نیازهای شما درخواستهای شما رو استجابت کنه. فرعون هم باشه با اون عظمتش نمیتونه. خب الا کواسط. ببینید اینجا گفتن که این اینطوریه تقدیر، لا یستجیبون استجابتن الا کس استجابته واسطه کفایی، یعنی یه مضاف تونجا هست شده. این کباستم در حقیقت صفت مفعول مطلق محذوف بوده که حالا استثناء شده. لا یستجیبون لهم بشیئن استجابتن الا کس استجابته. خب پس عدد استجابت اینا رو میخواد تشبیه کنه به استجابت یه چیز دیگه. استجابتی که میگه کسی که وایستاده دور، دست کفشو دوتا دستشو باز کرده، کفاشو اینجوری باز کرده، به سمت آب دراز کرده، نه تو آب، مثلا آب اونجاست اینجوری کرده، اینجوری کرده که اون آبی که اونجاست بیاد برسه به دهنش. و ما هوا به بالغه، اون طبیعی که نمیرسه بهش، یعنی اون شب به آب نمیرسه. چرا؟ بخاطر اینکه وقتی آب میخوای بری قشنگ دهنتو ببری سمت آب، یا دستتو بکنی تو بیاری داد بخوری، وقتی از دور. آخه تو آیه قرآن کلمه بسط الی تو قرآن یعنی اینکه به سمت و سویش هدف و نشانه گرفت. اونجا داری که انی اورید ان چی آیش در سوره چیز قابل هابی تبسوتا اصلاح این نبا نه آدم به حق لئن بسطت الی یدک لتبتلنی ما انا بواسطه یدی الی لتبتلنی، یعنی در صدد یک کاری بودن. تو اگه دستتو به سمت من بخوای دراز کنی، بخوای یک کاری کنی، یعنی به سمت و سویش رفتن. قرینه هست، نه اینکه باسط کرد دست کفشو کرده. بعضی اینجوری توضیح دادن آیه رو، بعضی هم گفتن نه آب هست، به سمت آب رفته، مشت نکرده، باز کرده و بتونی میریزه دیگه، چیزی نمونده صافه. اینجوری باشه که آب جمع میشه بتونی بخوری. بعضی هم اینجوری توضیح دادن. حالا خیلی ما نمیخوایم بشه بحث تفسیری نداریم. غرض شخصی که یه جوری یا دستش به آب نرسه یا یه جوری آب گرفته، به هر حال آب به دهن نمیرسه. خب میگه چطور اون شخصی که اینطور نمیتونه به آب برسه، اینا هم که دست در حقیقت غیر خدا رو میخونن مستجاب میشه دعاشون، ولی اینطوری لا یستجیبون لهم بشی، وقتی الا میخوره بهش یعنی دعوتشون مستجاب میشه ولی اینطوری. یه آیه توضیح میدم الان، یه آیه مثال بزنم، میگه لا یدخلون الجنه، مستکبرین اونا داخل بهش نمیشن. حتی در یه صورت میشن همه اون چه صورتی، حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط، شطور از سوراخ سوزن رد شه، در اون صورت میشن؟ فکر نکن نمیشن. این تحقیره، این شبیه تأکید المد به ما یشبه الذمه که تو بدیع خوندیم، شبیه تأکید الذمه به ما یشبه المدیه که تو چیز خوندیم، استثناییه که آخرش سر از حکم اولی در میاره و تأکیدی رو فراهم میکنه، میگه لا یستجیبون اصلا مگر شبیه این استجابت. چه استجابتی؟ میگه خب اون به سمت آب داره میره، میخواد از آب یه مطلب طلبی رو داره دیگه، آب اونجوری گرفته از دور چیزه. خیلی علامه لطیف توضیح داده آیه رو، میگه اونایی که خیر و خدا رو میخوان چون نرفتن از مسیر اصلی استجابت، نرفتن به سمت اون کسی که حقیقت استجابت دستونه، معلوم مقصود نمیرسن. هر چیزی یه راهی داره. یه روایت بسیار زیبا دیدم قبلا که میفهمید که شیطان گفتش خدایا منو معاف کن از این سجده، لعبدنک عبادتا لم یعبد بها احد غیری، یک عبادتی میکنم، این فرشته ها در همه 60 سال 60 هزار سال اینا رو ولش کن، یک عبادتی میکنم تو راست هیچ کی عبادت نکرده باشه. حالا خدا یه جوابی داد قبلش، من یه جواب بدم از طرف خدا، من نمیتونم که من به عبادت تو که نیاز ندارم که حالا بخوای، مگه من محتاج عبادت تو هم؟ حالا خدا من مثال فرمودن که انی ارید و ان احب و ان اعبد من حیث ارید، اینش خیلی مهمه، من اونجوری که میخوام تو محرم عبادت تو، من تو گفتم سجده کن، بخوای میلیون سال عبادت کنیم نیم. اینا من خیلی مثال‌های خوبی داره، اینا خودش یه تشبیه دیگه. چی؟ آیه نیست، روایته. روایت تو دار الانوار است. از کلمه من حیث اورید اینا فکر کنم سرچ کنید پیدا کنید. مثلا طرف میاد میگه آقا من خمس نمیدم ولی میلیارد میلیارد مسجد ساختم. نمیدونم حسینیه ساختم. بیمارستان آه هیچ فایده نداره. خدا گفت نمیخواد، نمیخواد. کی گفت مسجد بسازید؟ یه حسینیه تو بیا زکات تو بده، خمس تو بده، بعد هر چی دوست داشتی اضافه انفاق کن. میگه نه خمس نمیدم. رفتن یکی از فامیلی ما به ما گفت، گفت خیلی اهل خیرم، خیلی در جمال خمس نمیتونم بدم. اینجوری فایده نداره. آره نه بیشتر با خودشون مشکل. نه خیلی از اینا کسایی که اون زمان هم بود خمس نمیدونم نورش میاد، یک پنجم یک میلیاردشو بده دیگه، دورش نمیاد. خیلی هاشون خیلی عدهشون هم بله مشکلشون آخونده اینجوریه که همه جون آره میدونم دستور خدا سالا اصلا فرض کن، حالا فرض کن خدا دستور داده آقا تو یک پنجه پول تو بده به اون شخص، آقا من همون خوشم نمیاد، نه تو بده مثلا. خب اینا بحث عقلی و چیزه، اون حالا ایشون بحث روانشناسی شون میگو، ولی خب نه یه دی کلن از اینکه پول بگذارن کلن سخت بشونه، سختم از خب واقعا خودش یه امتحان الهی و طرف مثل میلیارد داره، به طرف سهل دار سوال داره میگه بیست همه شمیدون خامسی بیده مثل ما که چیز نیست که برای ما هم یه جور دیگه سخته، مثلا 5 میلیون جمع کرده میخواد یه وام میگرفته یه جمع حالا سال خامسیش میرسه چیز نه چه ششکان نه چه من هیچ کدوم بسات مثلتا یه کارایی کنم. خب مقلدم دیگه شد. حالا ببینید برگردیم به سر بحث هستیمون، ببینید الا شاهد تو اینه که این یه امر معنویه، میگه خدا اونا در حقیقت استجابتی که نمی کنند، میگه در یک صورت استجابت میکنن، در صورتی که یعنی در حقیقت میخواد بگه یعنی کل آیه رو هم رفته تشبیه میکنه، میگه مسئله اینا مسئله یه همچین شخصیه. خب شما وقتی یه نفری که دستشو اینجوری کرده نمیتونه با آب برسه، آب به دهنش نمیرسه با اینکه میدونه کجاست، شما مسیر رو داری اشتباه میدی، باید دستتو قشنگ ببری تو آب، اینجوری مشت کنی بلند کنی بخوری، این راهشه. خب اینو همه میفهمن، خیلی واضحه، همه اینو دیدن میفهمن که چجوری باید آب بخوری. بعد میگه که اون شما میخوای بری دنبال غیر خدا، میگه خب چه اشکال داره من دنبال مثلا شیطان میرم چه اشکال داره، میگه اشکال نداره، اون راهش اون این راه که میروی به ترکستان اینجوری بری به نتیجه نمیرسی، چون حقیقت مطلب هر چیزی رو باید از راهش بری. بعت البیوت من ابوابها. این خلاصه در حقیقت این تشبیهی که در این آیه برای تثبیت. حالا اون حکم چیه؟ عدم استجابت مطلق چون از راهش نرفتی. اینو با تشبیه بهتر میتونه تفهیم کنه. قطع آره. این را علامه توضیح داده. تنها را همین. اولا چون نیاز داری باید بخوای. ببین علامه ادعونی استجب لکن میگه علامه میفرماد که همین که گفته ادعونی استجب لکن من جزم شده دیگه همین که بخوای منو بخوای دعا کنی از من بخوای استجابت حاصله. ولی علامه توضیح داده استجابت مفهومش قضاء حاجتی که ما تو عرف فکر میکنیم نیست. یه نفر واقعا از خدا یه چیزی میخواد علامه توضیح داده که استجابت خیلی بحث لطیف اینجا داره علامه. همین زیل همینو نگاه کنید. اینا رو توضیح داده استجابتی که ما تو عرف میگیم با استجابت قرآنی متفاوته. استجابتی که ما میگیم خدا ما خدا خالصانه پول خواستم نداد. اینا هم روایت توضیح دادن هم چیز توضیح دادن. استجابت فرض کن خالصانه بوده استجابت شده که حالا روایت دیگه هست که آقا یا اینو تو آخرت بهش میدیم یا تو این دنیا بهش میدیم یا همین خودش یه مطلوبیت ذاتی داره. اینا رو خوب علم توضیح داره مراجعه کن بحث تفسیری و اسم مرسوات داره. پنجمین غرض مدح المشبه و تحسین و حاله ترغیبا فی او تعظیما له که قول الفرزدق فی مدح اهل البیت علیه السلام. مدح میکنی مشبه رو و تحسین حالش میکنی حالا ترغیبا فی او تعظیما له. این دو لنگ است ها یعنی غرض و غرضه مدح و تحسین یا به خاطر اینکه تو رغبت کنی در او. حالا یه ذاتیه میخوای تو رغبت کنی مثلا حضرت علی رو مدح میکنیم تا تو رغبت کنی بیای به سمتش بری. یا یه فعلی رو مدح میکنی میگی نماز شب خوندن اینجوریه 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 تشبیه میکنی مدح میکنی تا تو رغبت کنی به سمتش بری یعنی اون فعل رو انجام بدی. بعضی موقع هم اینا نیست تعظیمه یعنی همینقدر تعظیم میخواد. مثلا شما مدح میکنی یکی خوشت اومد هیچ ارتباطی هم مخاطب با اون نداره لیورغبفی نیست نفس اینی که داره تعظیمش میکنه دیگه. میگه آره یه نفر رو دیدم اینجوری مثلا اینطوری بود شبیه مثلا اصلا شیر بود تو شجاعت شبیه فلان. حالا به من چه من مخاطب یعنی من که نمیخوام برم شش درس بخونم یه کاری کنم سنمی با من مخاطب نداره. خب این داره ابرازات خودشو میگه که خاطرشو میگه رفتم تو فلان کشور فلان نمیجوریه اون فقط صرف تعظیمه دیگه. غرض ترغیب نیست همون ابراز و حالت نفسانی تجلیل میکنه تعظیم میکنه. چی؟ چرا؟ ولی خب به قرینه مقابله منظور اینه که تعظیمی که ترغیب نداره دیگه یعنی مجرد تعظیم به قرینه مقابله. فرض در مد اهل بیت علیه مثلا فرموده هم الغیوث و اذا ما عزمتون عزمت و الاست و است و شرا و البعث و محتدمون. خب استفاده کنیم منو چیه؟ کجاست منطقه شراب؟ من شر اسمی منطقه ایه گفتن نزدیک فرات مقصده. نزدیک فرات یه جایی بوده اون زمان شیردونی بوده شیرخونه بوده مقصده فارسی نداره یه جایی بوده شیر زیاد بوده اونجا تو بعضی موقع شیرها یه جا جمع میشن بودش از فلک بستانی میومدن از تو زنبیلا بوده دیدم پر تاکسیه ساعته یه ساعت پرتی بود بعد خلوت هم بود پر تاکسیه گفتم احتمالا اینجا همون تاکسی دو خونه هست یعنی نمیدونم قرارشون رو فکرم اینجا میذارم خیلی پر تاکسی بود اونجا فهمیدم بچی جمع شده اینا چیز کنم. حالا درسته از شرال احوال یه منطقه نزدیک فرات گفتن که شیر اونجا زیاده ولی استو شرا خب
استو شرا
این الاستو عطف به غیوسه ها یعنی همول است فرزدق داره دوتا تشبیه میکنه همول غیوس ازامو عظمتون عظمت همول اوست منطقه چه اوستی؟ اوست و شرا وقتی شیر و با همانینا شجاعتشون بیشتر میشه. خب خود شیر شجاعت داره وقتی چیزی شجاعتشون بیشتر میشه. پس اوست و شرا یعنی اوستی هستن که شیران، اوست جمع اسد، شیرانی هستن، شیران فلان منطقه، یعنی خیلی شجاع کنه از شدت شجاعته. ول بأس و محتدمون یعنی چی؟
اون موقعی در حالتی که این اوست و شرا هستن در چه حالتی؟ در حالتی که بأس محتدم شده مثلا مرکه و جمع و شدت دیره تو بارنید.
یه معنیش این معنی کردن احسن. حالا یه توضیح تکمیلی خدمت ارسان. عزم به معنی شدته. شما قحطی دیدی؟ قحطی به معنی شدت هم گفته بودن. شدت بهتر از قحطیه چون عام‌تره. عزم به معنی قحطی و شدت گفته بودن. قحطی هم چون یه نوع شدتیه به اطلاق شده غلط نیست. البته با غیوس تناسب داره کاملا قحطی، چون به هر حال باران تو قحطی میاد خیلی تناسب داره. یعنی شدتی که به باران نیازه معمولا همین قحطیه دیگه، غلط نیست، قحطی خوبه. عظمت یه معنی لزمت گفته بودن، یعنی قحطی که برسه و بچسبه به آدم و ماندگار بشه، نه قحطی موقت زود گذر نباشه. عرض به خدمتون احتوال بأس و محتدمون ایشون اینجوری معنی کرد، گفتن که ولبس یعنی شدت باز، محتدم چی معنی کرد شما؟ اشتد یعنی موقعی که شداید روزگار جنگ مثلا شدت میگیره. چند معانی دیگه هم در حقیقت گفتم. ببینید احتدم علیه غیظاً تحرق، احتدم النار و التهبت، آتش محتدم شد، ملتهب شد، شعله ور شد. احتدم دم اشتدت عمرتو، این هم که معنی اینو گفت، حتی تسوده، وقتی خون خیلی محتدم میشه سرخ میشه، اینقدر سرخ میشه به سیاهی میزنه. اینو معانیی که هستش دو جور معنی کردن این شعر رو. اینو خواستید علامه مجلسی معنی کرده شعر رو. علامه مجلسی در بهار العلوم جلد 46 صفحه 129 علامه میگه یه احتمال اینه که بگیم المراد ان شدتهم و غیظهم ملتهبون فی الحرب، یه معنی دیگه است، یعنی اینا شیران شرا هستن و شدتشون و غیظشون در جنگ ملتهبه، یعنی موقعی که میخوان بجنگن در اوج التهاب و این شدت. حضرت علی دیگه شجاعتش در جنگ مسئله دیگه، موقعی که میجنگن بسیار شجاع، یعنی بحث خود اینا ملتهبه، خود ائمه محتدمه یعنی ملتهبه، یعنی تو جنگ اون خشمی که تو ذات انسان هست اونجا میزنه بیرون فی سبیل الله. یه معنا. یه معنی دیگه هم این گفته بودم که المراد ان الناس محتدمون علیهم حسدا، چون یکی از معنای احتدمه علیه غیظاً تحرقه. بعض محتدم هست، ببخشید تو بعضی نسخه ها داره و ناسو محتدمون، این طبقه این نسخه هست توی معنی نیست، یعنی به نون بشه همون میشه دیگه، و ناسو محتدمون. و ناسو محتدمون یعنی مردم از خشم از حسادت دارن منفجر میشن نسبت به اینا، که تو روایت داریم که نحن المحسودون، خب حسادت ائمه رو زیاد میکردن. پس طبق نسخه و ام یحسون الناس هم که زیلش روایت اومده، و ناس و محتدم یعنی در حالی که مردم خشمگینن. و جالبه تو دعای ندبه چی میکنیم؟ احقادن بدیتن و خیبریتن، که تو روایت هست که چقدر کینه داشتن از امام حسن حسین علیه السلام به خاطر پدرشون حضرت علی که باباهاشون رو تو جنگ کشته بود. چون فرزت چیزه نو، این نشون میده که نسخه بعث بهتره، ولی خب یه نسخه داره ناس اونجوری معنی شده. به هر حال این معنای چیزه. در این بیت دو تا تشبیه رخ داده، یکی به باران ها تشبیه شده. بعد میدونید چرا نگفته هم الامطار؟ نه نه
چیزی داره
نه نه ذره اومدی نزدیک بشید. نه اون چرا لیسون نه نه خودتون دارید میگیدم یه استنادی بدید باران خوشگل باران خوب بارانی که کامل نه نه خودتون دارید در میارید من دنبال نه یه چیزه باید یه استناد لغوی داشت منم نه احسن بابا جون دو تا واژه است اینا اصلا اشتقاق کبیر شده میشه غوث غیث از غوث مشتقه یعنی بارانی که به داد میرسه رو میگن غیث چون از غوث حتی این عجبت یایی اون عجبت واویه ولی به این میگن به این میشه اشتقاق اکبر چی؟ نه به خاطر قید ازام و عظمت و عظمت به غیوث تناسب داره یعنی میخواد بگه توش سختی اینا غیوث تناسب یعنی تو سختی چی میاد؟ بارون میاد اون بارونی که تو سختی میاد غیثه مفهوم نداره ما زایده است قطعا زایده است نه من نمیده بعدش هم ازا سر ما در نمیاد مای نافیه بعد مای نافیه مای مشبتون به لیسه میگه خیلی مشکلات نحوی اینا پیدا میکنه بعدش هم گفتن هر جا ازامو میاد ما زائده خب اینم از این مدحش دیگه شیش ذم المشبه و تقبیح و حاله تنفیرا من او تحقیرا لک قول تعالی فی شأن بلعم ابن باورا این خیلی خود توهین کرده توهین بجا فمثله کمثل الکلب بلعم باورایی که اسم اعظم داشت واقعا اسم اعظم داشت دستشو میگیره تو آسمون دعا میکرد مستجاب شد یعنی شما لطی بود بعد و کارش به جای رسید که فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهت او تترک یلهت یلهت این پارس کردن حمله کنی برش پارس میکنه ولش کنی پارس میکنه
مثلا یعنی میشه که آدم مثلا خدایی نباشه اون علتهای بالا دست
بله بله نقطه من خیلی مطلب تو میخواد بزنه بیرون همین چی فرمونه خود بله بگم 10 دقیقه دیدی رفتم حاشیه ولش پسر چیزش بوده اصلا فامیلش آره. نه فامیلش نبوده فامیلش قارون فامیلش بوده آره دقیقا نه خب اون ربطی نداره این که چیز بودن یعنی از جهت تو معنویت رشد کرده بوده آیا قارون میگه آتینو حیاتنا فنسل فمن ها فرس با خوشه آره دیگه مخلص نشد بوده آها پارس کردن نیومده من شک دارم شاید حق با شما باشه ایشون میگه یه حس به معنی زبون در آوردن یعنی الزامن نیست که پارس کنه ممکن من دروغ چرا نگاه نکردم یه حس یعنی اینجوری تو ذهنم بود که من پارس کردنه یادم رفت نگاه کردم بله اماره دیگه نه نزدم نمیدونم بلعم عجمیت و علمیت رو داره دیگه اگه عجم باشه لفظش عجمی باشه غیر منصرف میشه اگر عجمی نباشه نه ولی ظاهرا غیر منصرف باشه تتمتون اینم تموم شد نمیدونم نگاه نکنم نگاه یادم رفت نگاه کنم اینو نه آخه سگ و اینو باید اینو نوشتن من میگم نگاه نکردم صحت من سگ یه جوریه که اگه بری حمله خب حمله میکنه طرفش زمانش در میاره بگه ولش هم کنی زمانش در میاره ظاهرا یعنی مریضه همه این سگ ها اینجوری هم این یه قسم از سگیه که داره مشبه هم به واقع میشه هم. من نگاه نکردم دروغ چرا نمیدونم نگاه کنم خودتون نگاه کنم ببین چیه من نگاه نکردم بعد ذیل تفسیر این آیه نگاه میکردم نره خب نه یه تفسیر باید نگاه کنید که این تیکش رو توضیح بده خب بگید نگاه کردی چی گفته بود چیشه فرقی با من کردید من نگاه نکردم یادم نیست شما اگه تجیهش بشه، اگه اینه که شما میگید ها، اگر اصلا کلب این یعنی قید نباشه برای کلب، سگ اینجوریه که انتحمل علیه هر انتحوتت رو بیاله، این یه احتمالی اون موقع باید نکته، یه احتمالی احتمال هم اینه که نه، یه سگیه که این شکلیه، اینه باید دید سگ شناسی میخواد یه ذره باور کنیم. از هر این بود که آره، از هر این بود نکره بیاد.
مثلا یک سگ خار که اصلا بیماری خاری حالت عدش اخواده بود از که و هیچ حال سیراب نکره.
من گفتم مریضه.
بیان شهر شدت هواپرستی و شرسن لذات جهان ماده رو تحصیل کرده.
پس بیماری خاری داره، همون سگ خاره، سگ خاره دیگه، سگ خار اینجوریه. بعد اون موقع کمستر الکلب الفلامش میشه الفلام جنس عهد ذهنی، مثل ولقد امر رو علل لعیمه یسبونی. آره که اون خودش گفتن صفت، جمله برای صفت میاد بعدش. من حدس زدم یه چیز خاصی باشه، مطلق سگ نباشه. این اگه اینجوری باشه درست میشه دیگه، قشنگتر میشه. یعنی سگ خودش یه نفر رو به سگ تشبیه میکنه، یه ذم قویه. وقتی به سگ هاری تشبیه کنه دیگه دوبل میشه مذمتش. پس دیگه نه کلب کل این فهمل علیه علیه سب خطر که علیه است، اشاره به هار بودن سگه، کل مشبهان به میشه سگ هاری. حالا ممکنه ظرافی هم با سوایه باشه، اینا باید دقت بشه. ما نمیخواییم من که به ته مطلب که اینجا نمیرسیم که چی؟ واقع توهین که دیگه مذمت دیگه، باطنان اینطور بودش. نه تشبیه که هست که مثل سگ هاریه.
یعنی واقعا هم در عالم برده ببینه عالم سگ
بیم اون میشه تمثل. آره مثل این که ببخشید تو جریان آشبه هم مثل خوابشون گرفت یه لحظه، دیدم سگانی به من حمله میکنن و یکیشون رنگش سیاه و سفید بود که شمر بود. یعنی این خب تمثلش بخواد پیدا کنه اونجوری پیدا میکنه. یعنی اشاره به وجه شبه باشه. تو کلب مشخصه، یعنی مریضه، بیماری هاری داره. تو این شخص بلعمه با اورا یعنی انقدر فاسد شده که اگر مثلا ولش کنی ضرر میزنه و به فساد باز کشیده میشه یا افساد میکنه، به سمتش بری تحویلش هم بگیری باز همینه. شاید اینجوری باشه. اونو باید دید چجور توضیح دادم. من نمیدونم چی یادم رو، من انقدر غرق تمارین شدم، خیلی تمارین مراجعه کردم، این تیکش یادم رفت چیز کنم. مثلا تتمتون الاغلب ان یعود الغرض من التشبیه الى المشبه کما تقدم بقد یعود الى ما جو الى مشبه به فی الکلام. تعبیر خیلی دقیق و لطیفه ها، تو کتاب بلاغه اینجوری تعبیر نشده، من اینو عمدن آوردم. نگاه کن ننوشتم بقد یعود الى المشبه به، اینو نگفتم، گفتم وقت یعود و الام و جو الام مشبهان به. معلومه که تنزیل جعله، یعنی واقعا مشبهان به واقعی نیست. حتی تو تشبیه مقلوب هم ببینید غرض نوشتیم غالبا برمیگرده به مشبه. ما میخواییم بگیم همیشه برمیگرده به مشبه، ولی چون اصطلاحا مشبه یه تعریفی داشت. نگاه کنی 95% برمیگرده به مشبه در کلام، 5% برمیگره به مشبه هم بهی که اونم فی الواقع مشبه. مثال ساده، شما مثلا میگی شیر مثل علیه، آزو ظاهر اینه خب شیر مشبه علی مشبه هم به، ولی تو باطن معنا باز میخوای همه علی رو چیز کنی، شجاعتشو ببری بالا. اینقدر میگی این شجاعه که من جرأت نمیکنم علی رو به شیر تشبیه کنم، باید برعکس کنم شیر رو برای تشبیه کنم. این دیگه اوج مبالغه است. و زاده که به تشبیه المغلوب به حوات تشبیه لدی جو الفیه المشبه مشبه هم به، به ادعاء انه وچه شبه فیه اقوا و اظهر. ادعا کافی ها، واقعیتی حضرت علی رو بگی شیر شبیه حضرت علی جا داره، واقعیه. برای شما بگو زید شیر شبیه زیده، اتفاقا ترسو هستن زید. اینجا دروغ هم بگی اشکال کنه، بس ادبیات کار نداره، ادعا کرده دیگه. اونا بلاغتشون آره بدان نمچه به فیق مبالغتن ایت مبالغه، ایوی کمالی هست دیگه، مبالغه افاده میکنه، چه مبالغه ای؟ که قول محمد ابن بوهی بن الحمیری فی المدیح، حالا خدا بیم چکارش نکنین، ورزشی چیز رو مد کرده فکر کنم مأمونه یکی این پادشاه و خلیفه، نه اون نیست، این یکی دیگه است. اووردن محمد که اون نیست، محمد ابن بوهی یه پادشاه رو داره مد میکنه، فکر میکنم مأمون بشه. فی المدی و بعد از سباهو که انا غررته وجه الخلیفت هینه یمتده، روز آشکار شد گویا غرش غررت الیان همون اول صبح میگن چون درخشندگی داره، آره درخشندگی صبح اولش میشه دیگه، وجه الخلیفت هینه یمتده، گویا این اول صبح صورت خلیفه است. واقعیت اینه که میخواد صورت خلیفه رو تشبیه کنه به اول صبح در درخشندگی، گفته غره صبح وجه خلیفه است، تشبیه مقلوبه. منتها که این نکته ظریف‌ترش کرده این تشبیه رو، ببینید شما صورت رو به غره صبح تشبیه کنید تشبیه مبتذله، دم دستیه، هر صورتی رو به مثلا صبح داره مقلوب کنی یه درجه از اون ابتذال میندازدش، هینه یمتده دو درجه از ابتذال دورش کرده. چرا؟ میگه موقعی که مدح میشه این حالت رو داره، نه خلیفه، خلیفه اینو گفتن اشکال کردن که این در حقیقت بعضی ذنبه، ولی مقصود شاعر اینه. ببینید هینه یمتده برای این آورده که موقعی که بعضی پادشاه هستن که وقتی مدحشون میکنی خیلی بد اخلاقن، هیچ صله‌ای چیزی نمیدن، این پادشاهی بوده که وقتی مد میکردین جوری خوشش میومده، طبعا بعدش هم یه لوازم و آثاری داشته، یه صله‌ای پاداشی میداده. میخواد بگه موقعی که مدحش میکنم این قشنگ تحویل میگیره آدمو. مقصود شاعر تو مد این بوده، ولی خب بعضی دیدم نوشته بودن که گفتن آقا این موقعی که مد میشه یعنی آدمی که باید مدحش کنی تا بخنده، تا صورتش بشاش بشه، نه در حالت عادی اینطور نیست. اولا باید بشه تمتده، بعدش هم مرد شدن به چه من، نه یمتده زمیره، خب برمیگره به وجه به خلیفه،
بشه خلیفه،
نه بالاتر از حتی اون چیزه، حتی با وجود عدد تشبیه، آره چون شما وقتی میگی زیدون اسد، ته زورت اینه که زید مصداقی از مصادر اسده، وقتی میگه الاسد و کزید دیگه خیلی بالاتر از این. ببینید مراتب تشبیه شد، کاف میاری معمولی، کاف رو حس میکنی تا بونش کنی، تشبیه مقلوبه چهارمی چیه؟ یه چیز هست از اینا بالاتره، برعکسش میشه همین تشبیه مقلوب سومی، یه چهار رومی هست از همه اینو بالاتره. اونم خوبه، اگه اونجوری باشه اونم میشه یه قصه یه قصه پنجمی هم داریم. بعضی موقع اینجوری هم میگه آقا من تو رو به شیر تشبیه نمی کنم،
شیر رو به تو تشبیه
میکنم، نه تو رو به شیر تشبیه میکنم نه شیر رو به تو تشبیه میکنم.
میگه اصول تشبیهش به کشتر نمیشه، میگه که اون اصلا تشبیه نمی کنم، میگه
آره. نه منظورم چیزی بود خونده بودیم، تجرید، تجرید کمپانی شجاعته، از تو شیر در میاره اصلا نیست، تجربه قدیه بودی خیلی هم نادره ها، چون مبالغش خیلی خواسته، خیلی هم تو کلام عرب رایج نیست، کمه. حالا تو آیه قرآن تشبیه مغلوب داریم، یکی دو تا آیه رو گفتن، یکی آیه 275 سوره بقره، یادش کنید خودتون مراجعه کنید دیگه، انما البيع مثل الربا، خیلی از مفسرین گفتن اینجا انما البيع مثل الربا، اونا نمیگفتن که بی مثل ربایی، که خواستن میگن ربا مثل بیه، بی حلاله و ربا هم حلاله، پس خدا میگه حلال الله البيع و حرم الربا، کجا مثل به دست شارع ببین من چی میگم. اونا میگن نه انما البيع، بعد گفت انما الربا مثل البيع، قالوا انما الربا مثل الربا، ولی آیه اینجوری انما البيع مثل الربا. خیلی از مفسرین قائل به تشبیه مغلوبن، یه عده قائل نیستن، اختلاف تفسیری است، فرجه کنید. یه آیه دیگه هم بود حضور ذهن ندارم، اگه چون انشاءالله بعدا خدمتتون عرض میکنم. یه آیه دیگه هم یعنی ادعا شده بود که تشبیه مغلوب تو یه آیه دیگه کجا؟ خیلی لطیفه. لطافتش اینه که میخوان اونا اگه میگفتن انما ربا مثل بی، یعنی آقا بی حلال ربا مثل بی دیگه، مگه بی چیکار میکنه؟ معامله بیزینسه، تجارته. خب ربا میانه تجارت و بیزینسه. ولی میان میگن بابا جون اگه قرار باشه چیزی، خیلی لطیفه، اگه قرار باشه چی، ما کلن غرضمون از بی چیه؟ سود کردن. سود کردن تو چی بیشتره؟ ربا. پس ربا یلیق و ان یجعل اصلا مشبها به. ادعاشون ها میخوام میگن ربا باید اصلا حلال باشه، تو بی باید شک کنید. بی سود نمیاره بر آدم که ضرر محضه. 20 درصد چیه؟ ربا خیلی حال میده. اینا حرفشونه، خیلی لطیف میشه. نه اونم یه سودکی میکنه. درسته این سود بیشتر میکنه، خب خودشون به نفع خودشون حرف میزنن دیگه، حرف غلطه. ولی خب اونم سود میکنه. بالاخره همین الان طرف میره میگه 500 میلیون تومان یه جا میخوام، میگه بفرما. ولی خب 800 میلیون تومان پس همین که 500 میلیون یه جا میگیره سود میکنه دیگه. بانکای ما که الحمدلله اصلا ربوی نیست، فعلا سالم. کلیپش اومده. سلام علیکم.